بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام، خدا قوت به شما، شمایی که انشالله هر جا هستی و هر کی هستی و در هر پست و مقام و لباسی که هستی، هر نقشی رو که پذیرفتی یه چیز رو برای خودت هدف قرار دادی و اونم این که سرباز امام زمان باشی. میشه آدم زن خونه‌دار باشه، مرد کارمند باشه، طلبه باشه، دانشجو باشه، راننده باشه، نمیدونم هر شغلی باشه و سرباز امام زمان باشه. البته خب هر کسی یه جایی و یه جوری و یه مأموریتی. به هر حال در این لشکر بزرگ و جهانی همه شغل و همه نقشی باید باشه و ایفای نقش و ادای وظیفه اتفاق بیفته. امیدوارم که شما همچین حسی داشته باشی و الان در کنار ما باشی تا با همدیگه در مورد تفاوت‌های زن و مرد، اون هم با یه نگاه کاربردی، انشاءالله تو ظرف 30 دقیقه با همدیگه داشته باشی. وقتی در مورد تفاوت‌های زن و مرد صحبت داریم می‌کنیم، یه سری از اتفاقات رو شنیدیم. امروزه دیگه کسی که تفاوت زن و مرد رو اصلا نشنیده باشه به نظرم وجود نداشته باشه. اما نکته این که ما دلمون می‌خواد اتفاق بیفته اینه که هر تفاوتی رو در موردش صحبت می‌کنیم، بلافاصله بریم سراغ اون که این تفاوت تو زندگی کجا خودشو نشون میده و ما به عنوان همسر با اون تفاوتی که بین خودمون و همسرمون وجود داره چه عکس العملی باید نشون بدیم. آخه به هر حال آدم وقتی یه علمی رو داشته باشه باید مطمئن باشه که اون علم یه جایی کاربرد داره. اگر اون علم کاربرد نداشته باشه به درد نخوره، پس ما برای چی باید یادش بگیریم؟ خب حالا تفاوت‌های زن و مرد رو اجازه بدید من با این مطلب شروع بکنم که ما مردها خوشبختی رو در اقتدار می‌دونیم. اقتدار اون جاییه که ما قدرت داشته باشیم، تسلط داشته باشیم. پس زمانی یه مرد، به صورت عمومی داریم میگیم که البته تو مصداق‌ها با هم متفاوت خواهند بود، زمانی یه مرد احساس خوشبختی میکنه که اقتدار داشته باشه. اصلا بعضی ها به صورت جدی ذیل آیه الرجال قوامون علی النساء میخوان این بحث رو راه بندازند و بیان کنند و بهش بپردازند که اگر یک مردی احساس قوام بودن، مقتدر بودن، مسلط بودن نداشته باشه، اصلا با فطرتش منطبق نشده. آدمی که با فطرتش منطبق نشده قاعدتا احساس خوشبختی نخواهد داشت. خب حالا بعدم با هم صحبت خواهیم کرد که این مرد اقتدار، تسلط و قدرت رو در چی میبینه. خب ما چی براش فراهم کنیم که همچه احساسی بهش دست بده؟ از اون طرف خانم ها عموماً خوشبختی رو در چی میبینن؟ در صمیمیت و روابط نزدیک. با تو همیشه بی تو هرگز میگیم این احساسه باید براشون مسلط باشه که صمیمی شدم، حسم با این آدم خوبه. که باید صحبت کنیم چه موقع خانم ها احساس صمیمیت درشون شکل میگیره. قرارمون چی بود؟ این که هر تفاوتی رو که با هم در موردش صحبت کردیم بگیم این به درد کجای زندگی میخوره، چجوری محققش بکنیم، چجوری بهش احترام بگذاریم. وقتی داریم میگیم مردها اقتدار رو، تسلط و قدرت رو یک عامل خوشبختی میدونن، در واقع داریم به این اشاره میکنیم که بگرد ببین یه مرد چجوری این احساس درش به وجود میاد، اون احساس رو درش به وجود بیار، یا خود اون آدم باید همچین حسی داشته باشه که بتواند اون قدرت و اقتدار رو در خودش ایجاد بکنه. خب قدرت و اقتدار زمانی اتفاق میفته به معنای واقعی کلمه که آدم به مرحله توکل رسیده باشه، به مرحله این رسیده باشه که خدایی که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم وجود داره، که من با توکل به اون خدا، با دعا به درگاه اون خدا، با پناه آوردن به درگاه اون خدا به هر قدرتی میتونم غلبه کنم. من توی زندگیم بارها و بارها گفتم الله اکبر، و این الله اکبر یعنی من متصل شدم به یه قدرتی که دیگه بالاتر از اون نیست، من بخشی از اون قدرتم، من اجازه استفاده از اون قدرت رو دارم، هر جا متوسل و متوکل به اون قدرت بشم سخت‌ترین دشمنها و سخت‌ترین اتفاقات رو پس خواهم زد، هیچکی نمیتونه خوشبختی رو از من بگیره. این میشه معنای اقتدار واقعی و خوشبختی واقعی اینجا اتفاق میفته. اما حالا یه سوال، همه ما آدم ها به این حد میرسیم؟ انقدر میتونیم حال دلمون خوب باشه که مثل شهید بزرگوار نواب صفوی رحمت الله علیه دم غروب مهمون برسه هیچی هم تو خونت نباشه اما احساس اضطراب اصلا بهت دست نده که چه چشی شده؟ که من متصلم به قدرتی که اون قدرت مرا یاری خواهد داد، من شکست نمیخورم، که البته اون شب شام مهمون ها هم جور میشه، مهیا میشه و پذیرایی خوب و باشکوهی از نظر دنیایی باشکوه خوب برقرار میشه، مهمان ها کاملا راضی میرن و این تبدیل میشه به یه خاطره خوش. من خودم هم الان در این حد از توکل نیستم. پس بنابراین یک ذره بیایم معمولی تر به قضیه نگاه بکنیم، قصه ایمان رو در خودمون تقویت کنیم، خانوم ها کمک کنن، زمین سازی کنن که قصه ایمان در آقاشون تقویت بشه. اما یادشون باشه که آدم های معمولی اقتدار رو در این موارد میبینن: یک، داشتن اطلاعات. یه سوال، خانوم ها بیشتر خبرگوش میکنن یا آقایون؟ شما اگه آقایون رو رها بکنین تلویزیون رو شبکه خبر اکثر آقایون اینجوریه. حالا البته بعضیا خبر رو متمرکز کردن بر اخبار ورزشی و این اخبار ورزشی رو به عنوان داشتن اطلاعات میدونن، اما به هر حال داشتن اطلاعات از نگاه عموم مردها، اکثر مردها، نماد قدرته. یعنی وقتی خبرهای زیادی تو موضوع مورد علاقهشون داشته باشن یه احساس قدرتی بهشون دست میده. پس بنابراین وقتی آقای شما داره خبرها رو دنبال میکنه، وقتی داره اطلاعات جمع میکنه و اتفاقا اون خبرها و اون اطلاعات از نگاه شما اتفاق خوشایندی نیست، اصلا به نظر شما این اطلاعات هرز بی خود بی فائده است، اما خواهش میکنم به این حس روانشناختی آقاتون احترام بذار. ما تو بحث تغییر رفتار با همدیگه صحبت خواهیم کرد و اونجا به شما میگیم هدف اصلی ما نباید تغییر دادن دیگران باشه، اما اگه خواستیم تغییراتی در افراد ایجاد بکنیم باید تکنیک داشته باشیم، راه داشته باشیم. قُر زدن راه خوبی نیست. این که من هی بشینم و بگم بابا چند دفعه این خبر رو گوش میکنی، شبکه یک گفت، شبکه یه نمیدونم دو، بیست و سی گفت، حالا هم زدی شبکه خبر همون خبر رو داری پیگیری میکنی، بس دیگه. این یعنی تو داری به سمت قدرت پیش میری، تو داری میری که تسلط پیدا بکنی، تو میری مقتدر بشی و من نمیذارم. خب وقتی به یه مرد همچین پیامی میدی احساس خوشبختی میکنه از بودن در کنار شما. البته اون مردم باید بیاد بشینه حساب کتاب بکنه، ببینه آیا به قول امام سجاد علیه السلام اینی که گوش من داره میشنوه، اینی که چشم من داره میبینه، اصلا مجاز هستم بشنوم و ببینم؟ اصلا فائده‌ای داره؟ نکنه خبرهای باطلی باشه و من رو به بیهودگی بکشونه، اصلا به ورطه سقوط و ابطال و بطلان بکشونه؟ اینا رو البته خود آدم با توجه بکنه، ولی به هر حال اون چیزی که در ذات و غریزه این آدم هست اینه، وقتی خبر داشته باشه احساس قدرت میکنه. خانم محترم تا اونجایی که میشه مجهول نباش، مبهم نباش، سعی کن برای آقاتون شفاف باشی. اینجوری نباشه که احساس کنه وای خانم من یه آدم مجهول، من نمیدونم کیه. چون اگه خبر نداشته باشه، اگه احساس اشراف اطلاعاتی نداشته باشه، حالش خوب نیست. خب برم سراغ نکته دوم که به آقایون احساس قدرت و تسلط و اقتدار و به دنبالش خوشبختی میده. بحث پول. مردها پول رو ابزار اعمال قدرت میدونن و اگر پول و ثروت داشته باشن حس میکنن وای وای من دیگه کی هستم. ببینید احادیث اخلاقی ما بیشتر از اون که به خانوم ها گفته باشه بخشنده باشید به آقایون گفته. چرا؟ چون این خطر در آقایون وجود داره که دنبال اون آفرینش غریزی و خلقت و سرشت خودشون بخوان برن و برای کسب خود خوشبختی دنبال این باشن هی ذخیره سازی کنن، هی ذخیره سازی بکنن، هی حساباشون رو زیاد بکنن، الهاکم التکاثر بشن. خب این آدمها یعنی مردها فکر میکنن پول و قدرت و ثروت حال دلشون رو خوب میکنه، خوشبختشون میکنه. برای همین یه جاهایی وقتی بهشون میگی پول خرج کن، یه سوال براشون پیش میاد، میشه خرج نکنی؟ و این اتفاق بعضی از مردها رو خسیس میکنه، به خصوص بعضی از مردها که تجربه یا ناامنی روانشناختی رو داشته باشن، یه جایی شکست خورده باشن، یه جایی فقر رو چشیده باشن و چیزای از این قبیل، نگرانشون میکنه، پس پول خرج کردن براشون سخت میشه. که اگر کسی به این مرحله رسید، یادتون باشه با تذکر درست نمیشه، با درمان و روان درمانی و مشاوره میتونه حالش خوب بشه. پس کمک باید بگیره از یه متخصص تا بتونه بر اون احساس ناامنی روانیش غلبه بکنه و این غلبه بر احساس ناامنی روانی اونو تبدیل کنه به یه آدم دست و دلباز. البته آدم های زیادی دست و دلباز هم خوب نیستن، اونا هم از اون ور بوم افتادن. آدم هایی که زیادی دست و دلبازن و انضباط اقتصادی ندارن، اینها آدم های قابل اعتماد و قابل اعتنایی نیستن. اگر خطبه متقین رو بخوایم الگوی زندگیمون قرار بدیم، باید بگیم مشیهم الاقتصاد، این آدم ها سبک زندگیشون یه سبک زندگی معتدلانه است، افراد تفرید توی زندگی متقین نمیبینیم. اما خانم محترم، اگه یه روزی آقاتون بهتون پول نداد، هی پول رو پول گذاشت، هی اومد حساب کرد، جمع مالا و عدده، هی جمع کرد و شمرد، تعجب نکن. نمیگم تأیید کن و تشویق کن، اما تعجب نکن که چرا آقای ما اینجوریه، چرا اینقدر دنبال پول جمع کردنه، چرا اینقدر میشماره، چرا اینقدر حساب کتاب میکنه. جالب اینه این آدم یه جاهایی برای اینکه خودی نشون بده دست تو جیب میکنه، یه پول اساسی خرج میکنه. چرا؟ چون میخواد خودی نشون بده، میخواد اقتدارش رو به اثبات برسونه، میخواد بگه منم هستم، چون تسلط و موقعیت اجتماعی حالش رو خوب میکنه. فکر میکنه با این پول خرج کردنه داره اون موقعیت اجتماعی رو به دست میاره. اینجاست که خانم عصبانی میشه، میگه برای 100,000 تومن منو چقدر معطل میکنی، 100,000 تومن پیشکش، گاهی منو مجبور میکنی با اتوبوس برو، با مترو برو، من چقدر طول میکشه تا برم برسم به مقصدم، نمیذاری با تاکسی برم که زودتر برم، دیرم شده، عجله دارم، نمیذاری دربست بگیرم برم به مقصدم برسم. بعد الان اینجا یه دفعه 300,000 تومن پول خرج میکنی بیفائده. مغازه دار و فروشنده یه تعریف ازت کرد، یه دفعه دست کردی تو جیبت، 20,000 تومن انعام دادی به این بچه و دیشب 2,000 تومن به بچه خودمون ندادی بستنی بخره. خب این از اون مواردیه که آقا باید یه مروری به خودش بکنه، تغییر رفتار بده. اما خانومم باید متوجه باشه که این آدم فکر میکنه با این کارها داره اقتدارش رو ثابت میکنه، داره قدرت به دست میاره، داره مسلط میشه و با این مسلط شدن یه احساس خوشبختی داره بهش دست میده. بنابراین درک بکنیم، یادمون باشه همینقدر که آدم ها رو درک بکنیم فشار روانی به خودمون کمتر میشه. آقایون امنیت شغلی و شغل مناسب رو یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت میدونن. بنابراین این وظیفه دولت مرد هاست که برای ایجاد احساس خوشبختی در مردها زمینه ای رو فراهم کنن که شغل مناسب همراه با امنیت شغلی حاکم بشه، که اون آدم احساس بدی بهش دست نده. خانمای محترم، اگر همسرتون در میان سالیه، یعنی تو فاصله بین 35 تا 45 سالگیه، حواستون جمع باشه که این آدم بحران میان سالی که یکی از مهمترین سوالاتی که برای آدم پیش میاره اینه آیا من مسیر خوبی رو به عنوان شغل و حرفه خودم انتخاب کردم یا نه، الان کجای کارم؟ این سوال برشون مهمه ها. پس اگر بیتابی کرد، احساس بدبختی کرد، بدونید منشأش میتونه این احساس ناامنی شغلی باشه، نداشتن یک شغل مناسب. اگه یه دفعه ای تصمیم گرفت شغلش رو عوض کنه، بدونید داره دنبال خوشبختی میگرده، تنبلی نمیکنه. حالا البته تو بعضی ها ممکنه تنبلی باشه، ولی 90% شایدم بیشتر این تغییر شغل ها تو میان سالی، این قور زدن نسبت با این چه شغلی من دارم، این قور زدن در مورد مشکلات محل کار توی خونه، این یعنی این که من احساس خوشبختی نمی کنم چون امنیت شغلی ندارم، چون احساس میکنم شغل مناسب ندارم. درکش بکنیم. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم مردها اقتدار، یعنی قدرت، موقعیت اجتماعی، تسلط رو به عنوان عامل مهم خوشبختی میدونه. خب بعد گفتیم چیا به آدم ها این احساس رو تقدیم میکنه؟ گفتیم مسئله اطلاعات و اخبار، مسئله پول و مسئله امنیت شغلی. اینها حال دلی مرد رو خوب میکنه. حالا این سه مورد رو گفتیم، داشتن ارتباطات اجتماعی متعدد. دیدین آقایون هر جا میرن دنبال یه آشنا میگردن، دنبال این که این باباش توی شهری زندگی میکرده که عمه من یه بار تو اون شهر ساکن بوده یه سال. خب بابا این که هی سعی میکنی پل بزنی یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام بگم آشنا دارم، رابط دارم، پس من ارتباطات اجتماعی دارم، پس من آدم خوشبختی هستم. خانوم ها نسبت به این قضیه یک کمی کلافه میشن، یک کمی بیقرار میشن، یک کمی معترض میشن. خواهش میکنم خیلی نسبت به این قضیه عرض به خدمت شما حساسیت نشون ندید. و مورد پنجمی که حال آقایونو خوب میکنه، این بحث بله قربانگو داشته. یه جایی وقتی من یه حرفی رو میزنم کسی اعتراض نداره، فقط یه جمله میشنوم، اصلا نه یه جمله، یه کلمه میشنوم، چشم. اینو وقتی میشنوم حالشون خوب میشه. بنابراین حواسمون جمع باشه. یه گاهی هم باید توی خونه خانم ها یه تواضع ویژه، یه اطاعت پذیری فوق‌العاده داشته باشن. روایت فرمود اگر شوهر شما بالای مرکب تقاضای تمکین به معنای خاص رو داشت، نگو بیریم پایین، همونجا اجازه بده به خواستش برسه. همه ما میدونیم که رو مرکب اصلا ظرفیت تمکین به معنای خاص وجود نداره. حدیث چی میخواد بفرمان؟ حدیث میخواد بفرمان که توجه یه جاهایی مرد شما باید این احساس بهش دست بده، من فصل الخطابم، من تصمیم میگیرم، حرف من به کرسی میشینه. این که فقه ما یه اتفاقاتی و سررشتش رو داده دست آقایون و آقایون اجازه دارن تصمیم بگیرن، حرف اول و آخر رو بزنن، این نکته داره. خدایی که انسان رو خلق کرده احکامش رو متناسب با خلقت این آدم بهش تقدیم کرده، واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباحش رو طوری قرار داده که این آدم با این ویژگی رو به خوشبختی برسونه. مردها اگر این احساس برشون مسلط نشه که بابا یه جاهایی من مهمم، امضای من، اجازه من، این مهم و اساسیه، اگه این نباشه اون آدم احساس خوشبختی نمی کنه. پس بنابراین خوبه برای اینکه آقا احساس خوبی داشته باشه یه بله قربانی بهش بگی. در مورد تمکین خاص یعنی روابط جنسی و در مورد ارتباط گیری و گفتگو بعدم با همدیگه یه کمی مفصل میخواییم صحبت کنیم انشاءالله. اما بریم سراغ خانوم ها. خانوم ها خوشبختی رو در چی میبینن؟ گفتیم در صمیمیت و روابط نزدیک. آقای محترم اگه تونستی تو خانومت یه همچین حسی رو ایجاد کنی، با تو همیشه، بی تو هرگز، تو نفر اول قلب من هستی، این خانوم مثل یک سرباز فداکار حاضر میشه برای تو جانش رو تقدیم بکنه. اما اگه این حس رو درش به وجود نیاوردی، این حس که تو نفر اول و آخر قلب منی در خانومت ایجاد نشد، انتظار داشته باش یه ذره بدقلق بشه، انتظار داشته باش قور بزنه، بیتاب باشه، با تمام قوا نیاد تو میدون. این انتظار داشته باش، چون دریافتی نداشته که پرداختی داشته باشه. یادتون باشه توی اون بحث صمیمیت افزایی ما تأکید میکنیم صمیمیت یک امر ارسالی دریافتی بده بسونیه، باید یه تقدیمی داشته باشی، یه پرداختی داشته باشی که یه دریافتی داشته باشی. یه نفر اولی باید شروع بکنه به پرداخت، طرف مقابل باید اون چیزی رو که دریافت کرده است ما به ازاشو پرداخت بکنه، یعنی یه جوری جبران بکنه. این رفت و برگشت ها، این پینگ پونگی رفتار کردن ها حالشو خوب میکنه. حالشو باید خوب کنی تا بتونه حال شما رو خوب بکنه. چجوری؟ مصداق صمیمیت و روابط نزدیک چیه؟ گفتگو. بله، گفتگو، حرف زدن. خانم‌ها عموماً اکثراً تیپ شخصیتی دارن که از حرف زدن با آدم‌ها حالشون خوب میشه. هیچ میدونید مهمترین مؤلفه درآمدزایی در مراکز مشاوره چیه؟ همین ویژگی خانم‌ها. لطفاً برید آمار رو در بیارید ببینید تو کل دنیا چند درصد مراجعین مراکز مشاوره خانم هستند. یه تعداد خیلی زیادی. بعضیا میگن 70%، 80%. من نمیخوام عدد بگم، من میخوام به این سوال منتقل بشن. چرا خانوما میرن مرکز مشاوره؟ چون میرن که یه کسی حرفه‌ای با دقت همدلانه حرفشون رو گوش بده، گوش دادن فعال رو در مقابل اینا به نمایش بذاره، اینا حرفشون رو بزنن، حالشون خوب بشه. و این خوب شدن حالشون میارزه که پول خرج کنن، نوبت بگیرن، برن تو نوبت بشینن، فرصت پیدا کنن برن تو اتاق با مشاور حرف بزنن، آه یه احساس خوبی بهشون دست بده، از اتاق مشاور بیان بیرون. خب شما این کارو تو خونه انجام بده، چرا هزینه رو دست خودت میذاری؟ بشین باش حرف بزن. تو پرانتز بگم حرف زدن برای خانم ها نماد صمیمیته. با هر کی حرف بزنن احساس میکنن با اون آدم صمیمی شدن. گفتیم احکام بر اساس خلقت صادر میشه، برای همینه که به من و شما سفارش شده با نامحرم حرف غیر ضروری نزن. وقتی با یه آدمی زیاد حرف بزنی داری بذر این که من با تو صمیمی هستم، تو با من صمیمی هستی، پس خوشبختی رو در کنار من تجربه خواهی کرد رو تو ذهنش میکاری. نکن این کار رو. خانم محترم شما هم با نامحرم حرف غیر ضرور نزن. اصلا سعی کن یه برنامه‌ای داشته باشی، یه محدودیتی داشته باشی. من اگه یه موقعی فرصت پیدا بکنم مهارت حضور در اجتماع رو برای خانم ها توضیح بدم، یکی از مباحثش همینه. خانم محترم تو جامعه که میخوای حاضر بشی یادت باشه با آقایون خیلی حرف نزنی، خودت آسیب میبینی، البته اونا هم آسیب خواهند دید. حالا همینجا تذکر بدم حرف زدن با خانم ها تو هر موضوعی، موضوعش خیلی مهم نیست، زمین، آسمون، در دیوار، فیلم، آینده، بچه ها، تحصیلات، خاطرات گذشته، بشید با هم حرف بزنید، موضوع تولید کنید، موضوعات مناسب که به غیبت کشیده نشه، با همدیگه قرار بذارید که غیبت نمی کنیم، اگرم خواستیم غیبت کنیم طرف مقابل تذکر داد میپذیریم. موضوع پیدا کنید. آقا این فیلم توی تلویزیون رو نقد کنید، بررسی کنید، به عنوان یک کارگردان پیشبینی کنید که اگر قسمت بعد چه اتفاقی بیفته جذاب میشه. به عنوان یه نویسنده دست ببرید تو داستان رو یه جور دیگه تعریف بکنید. بازی‌هایی داشته باشید که اونجا ضمن بازی کردن دارید منچ بازی میکنید، در مورد اتفاقات و خاطراتتون هم صحبت بکنید. این اتفاقات صمیمیت رو ایجاد میکنه، افزایش میده، خانم احساس خوشبختی میکنه. خانم ها هم یادشون باشه ها، آقایون حرف زدن رو ابزار انتقال اطلاعات میدونن. پس بنابراین اگه تو حرف شما یه نکته‌ای نباشه گوش نمی‌کنن، میگه اینا چیه داری میگی؟ که البته خب آقایون باید تمرین کنن که یه ذره صبر و حوصله‌شون رو ببرن بالا. خانوما هم وقتی میخوان یه حرفی رو بزنن سعی کنن مسائل نکته‌دار پیدا بکنن، در موردش صحبت کنن که آقا احساس کنه آها یه خبری داره منتقل میشه. اینا اون تفاوت‌های زن و مردی که میتونه دردسرساز باشه. پس گفتگو برای خانم‌ها ابزار صمیمیت، برای آقایون ابزار انتقال اطلاعات. حالا خانم‌ها هدیه دریافت کردن حالشون رو خیلی خوب میکنه. یعنی چی؟ یعنی من به یاد تو هستم، من به یاد به تو داشتم فکر میکردم. خواهش میکنم اینو به عنوان یه عادت در خودمون در بیاریم. یه جایی میریم دور میزنیم، مثلا شما رفتی توی مهمانی، آقا این پرتقال رو دادن دست شما، اینو بگو با اجازتون من الان میل ندارم، بعدن میل میکنم. اگه صابخونه راضی بود و میزبان راضی بود اینو بردار با خودت بیا، به همسرت بگو که رفتم مهمونی پرتقاله رو گذاشتن جلوم، نگاش کردم احساس کردم جالبه جذابه، حس کردم این نعمت جالب جذاب رو چی جوری جاودانش بکنم، حس کردم اون چیزی که حال دل منو جاودانه میکنه اینه که با تو یه خاطره مشترک بسازم. برشتا بیا پوست بکنید با هم دیگه میل بکنی، نصف لی نصف لک، نصفش مال من نصف مال تو، آخ جان چه خاطره ای شد. داری میای یه شاخه گل بخر، بیا بگو گل یا، ولی گل تقدیم به گل، از این حرفای رومانتیک بزن، یه تصویر قشنگ میبینی. البته سلیقه همسرت هم پیدا کن. یک بنده خدایی میگفت من هر موقع خانومم یه چیزی رو تو خونه نیاز داره سب میکنم یه موقعیتی بشه همونو میخرم میام بهش میدم، میگم این هدیه به تو. مثلا میگه یه موقعی خانومم به من گفت که تو اتاقی که شما آقایون میشینید ساعت نیست، ساعت دیواری نیست، مهمون میاد چون ساعت نیست خیلی طولانی میشینه. بعد میگه من رفتم یه ساعت دیواری خریدم به مناسبت روز زن تقدیم کردم به خانومم. بعد میگه انتظارم داشتم که خانومم بیاد بزنه تو اتاق آقایون، میگه خانومم هم رفت گذاشت توی انبار، گفت این هدیه منه نمیخوام بیارم تو زندگی، حالا برو یه ساعت دیواری بخر بیار بزن تو اتاق خودت. چرا؟ حالش گرفته شده بود دیگه. یعنی احساس سوء استفاده، کلا سررفتگی هم چه احساسی بهشون دست میده. خب حالا علاوه بر این که هدیه، به خصوص هدیه های ناگهانی، حالشون رو خوب میکنه، خود اصل غافلگیری اصلا برای خانوم ها احساس صمیمیت میاره. یعنی چی؟ الان تو بغبغه کار شماست و اصلا خانوم انتظار نداره شما بهش فکر بکنی. چیکار کن؟ تلفن رو بردار یه زنگ بزن بگو خانم من 20 ثانیه بیشتر وقت ندارم، لطفا دو تا جمله بگو من بشنوم، حالم خوب بشه پاشم برم به کارم برسم. این یعنی چی؟ غافلگیرش میکنی، میفهمه که به یادش هستی. اما گاهی موقع ها ما مردا اخونه میزنیم بیرون، حال خانممون هم خوب نیست، مثلا سرش درد میکنه، میریم و بیخبر میگذاریمش تا وقتی از سر کار بیایم، بعد جالبه حالش هم نمیپرسیم. خب این آدمه احساس بدی بهش دست میده. آقای محترمی که خانومت را به را زنگ میزنه محل کارت، وسط درس و بحث و اینا هی بهت زنگ میزنه، پیامک میده، هی زنگ میزنه میگه میای فلان چیزو یادت نره بخر بیار. اگر بخوام جمع بندی بکنم و خیلی وقت شما رو نگیرم، باید بگم میخوای خانومت خوشبخت باشه، احساس خوشبختی بکنه، برو باش صحبت بکن. موضوعش هم خیلی مهم نیست، همینقدر که باش حرف بزنی حالش خوب میشه. لطفاً براش هدیه بخر، ولو اینکه اون هدیه ها کوچیک باشه، اما باید نماد این باشه که من به یاد تو هستم. لطفاً برای خانومت غافلگیری و برنامه غافلگیر کننده داشته باش، وسط کارت یه زنگ بهش بزن، بهش بفهمون که به یادت هستم. نکته بعدی این که خانوم ها از دیده شدن حالشون خوب میشه، ببینشون وقتی تغییری درش به وجود میاد، تغییری توی خونه ایجاد کرده، بهش یادآوری کن این تغییر درشون. صبح من رفتم اون لباسو پوشیده بودی، الان این لباسو پوشیدی، صبح که رفتم مثلا خونه اونجاش به هم ریخته بود، الان اومدم مرتب شده. در مجموع یادمون باشه که مردها خوشبختی رو در تسلط و موقعیت اجتماعی میدونن، حتی تمکین به معنای خاص یعنی روابط جنسی رو هم انجام میدن تا نشون بدن مسلطن، مقتدرن. خانمها خوشبختی رو در صمیمیت و روابط نزدیک میدونن، حتی اون رابطه تمکین خاص رو هم میپذیرن تا نشان بدهن من و تو بسیار به هم نزدیک و صمیمی هستیم. خوشبختی روزیتون باشه مشروط به این که هم دعا کنید و هم تلاش بکنید. انشاءالله که موفق باشید. تا یه جلسه دیگه و یه گفتگوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید.